أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله أهل الله. مسألة 13: لو انتقل إلى شخص مال في الخمس ممن لا يعتقد وجوبه الكفار والمخالفين لا يجب على إخراجه تماما. مسألة در این هست که اگر چون چه مالی که مربوط به مخالفین یا مربوط به کفاره که خمس بهش تعلق گرفته است، مسلم کفار اینها هم مأمور هستند به فروع و احکام تکلیفی برای اونها هم هست، چه عقابهم علل اصول اگر مخالفت کردن اینا معاقبن، همزوی که در اصول اعتقادیات رو نمیرن توحید رو همسان یاد بگیرن اعتقاد پیدا کنن معاقبن، نسبت به فروع هم مکلف هم احکام تکلیفیه شامل اونا هم میشه. بنابراین تکلیف خمس تعلق گرفته است به کافر که باید خمس بده. مثلا معدن رو استخراج کرده، خب مالک میشه، خمس هم بهش واجب میشه. ارباح مکاسب داره، خب اضافه سال اضافه درآمد داره، خمس بهش تعلق میکنه. خب اونم که اعتقاد نداره. حالا اگر اون مالی که متعلق خمسه ولی چون اعتقاد نداره کافر، خمسشو نداد، اومد فروغ به یک شیعه مسلمان شیعه، مال خمس داده نشده متعلق شد به یک شیعه، آیا این باید خمسشو بده یا نه؟ قطعا خمس به این مال تعلق گرفته و قطعا میدانیم اون کافر هم خمس نداده، منتقل کرد مال رو به شیعه. علل قاعده باید خمسش داده بشه، برای اینکه مالی متعلق خمس یک پنجمش مال سادات مال خمس داده نشده، منتقلون الی باید خمسشو بده. منتها اینجا روایاتی داریم که دلالت بر تحلیل خمس برای اون شیعه داره، که اون شیعه ائمه برای تسهیل کار برای اونها، برای طیب ولادتشون، برای اینکه حرام نباشد تصرفاتشون، فرمودن ما این خمس رو به اونها حلال کردیم. این بحث در اینه. پس مالی منتقل شده از کسی که معتقد به خمس نیست، کافر یا مخالف، ولو اینکه مسلمانه، ولی خب سنی ها نا اینجور که ما خمس معتقدیم اونا معتقد نیستن، از این جهت خمسش نداد. این مال از این کافر یا از این مخالف منتقل میشه به شیعه، فرمود واجب نیست اداء خمس، برای اینکه تحلیل شده ائمه این خمس موجود در این مال رو به شیعیانشون حلال کردن، اباحه کردن. چه اینکه اون مال متعلق خمس مثل معدن باشه، ارباح مکاسب باشن، عرض کنم که از راه تجارت این مال به دستش اومده بود، میخواد از مناکه باشد، مثلا فرض کنید که از اسیری داشتن، اسرایی بوده، اونا رو تصرف کردن، خمسش داده نشده، منتقل شده است به این شیعه. این جاریه‌ای که اسیر گرفته شده و باید خمسش داده شده باشد داده نشده، دادن به شیعه جزء مناکه هست، مالک میشه، میتونه وقتی بکنه بدون اینکه خمس لازم باشد بده. پس از مناکه باشد، از مساکن، خانه ایست مثلا از کبار خنیمت گرفتن، خمسش داده نشده، فروختن به شیعه، این لازم نیست این مسکن رو خمس بده. از چه از مناکه باشد که براش عرض کنم که جایز است وقتی بکنه، مسکن باشه میتونه تونه توش نماز بخونه، از تجارت رو عرض کنم که خرید و فروش هرچه هست، از هر راهی اون مکافر یا مخالف این رو به دست آورده و خمسش رو نداده، اگر فروخ و انتقال داد به شیعه، بر اون شیعه واجب نیست خمس بدهد، از خارج کند ازش خمس را به تحلیلهم علیهم الصلاة و السلام برای شیعیانش. این بحثی است که اینجا مرحوم امام داره. در مسئله دو از وجوب خمس در معدن، این بحث اونجا گذشت، امام مطرح کردن، خودش هم جو فرمود قد مر. در مسئله دو از وجوب خمس در باب معدن، اونجا فرمودن که معدن رو هر که استخراج کنه مالک است ولو کافر باشه. اگر یک کافر هم را استخراج کرد معدنی را، اون مالی که از اون معدن استخراج میکنه خمس داره، هم مالک میشه هم باید خمس رو. پس اونجا فرمود لا فرق در تعلق خمس به ما خرج عن المعدن بین کون مخرج مسلمن او کافر. تا اونجایی که فرمود لاکه، پس واجب از خمس بده ولو کافر است. لاکن اذا انتقل منهم الى طائفه المحقه، اگر از اون کفار این معدن منتقل شد فروغ به یه شیعه خمس نداده، عرض کنم که لا یجب علیهم تخمیسها، بر اون شیعه ها اهل حق بر اونها لازم نیست تخمیس، حتی مع العلم به عدم تخمیس، حتی میدانیم اون کافر که استخراج کرد معدن را خمسش نداده، فروخته است به شیعه، در عین حال بر اون شیعه واجب نیست خمس اون مار رو دفع بکنه. چرا؟ اونجا می‌فرماید در اون مسئله دو در باب معدن، فَإِنَّ الْأَئِمَّا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَدْ أَبَاهُ لِشِيعَتِهِمْ خُمْسَ الْأَمْوَالِ غَيْرِ الْمُخَمَّسَةِ الْمُنْتَقِلَ إِلَيْهِمْ مِمَّنْ لَا يَعْتَقِدْ وُجُوبَ الْخُمْسِ. برای اینکه خدا ائمه و مالی را که مخمس نشده و منتقل شده از کسی که لا یعتقد بالخمس، منتقل شده به شیعه، ائمه حلال کردن، کافرن کان او مخالفا، اونی که معتقد به خمس نیست و خمس رو نداده و فروخ به شیعه، میخواد کافر باشد، میخواد مخالف. کسیست که معتقد به خمس نیست، حالا یا از باب این که کافر از اسلام رو قبول نداره، یا اسلام رو قبول داره ولی خمس رو اینجور که ما میگیم قبول نداره، عرض کنم که معدنن کان المتعلق او غیره، او چه از اون مالی که متعلق میشه متعلق خمسه و انتقال پیدا کرد میخواد معدن باشد یا غیرش، من ربح تجاره برن. این هم عبارت امام هست در اون مثلا. پس خلاصه نظر امام این است که اگر کافر یا منافق، کسی که لا یعتقد بالخمس، عرض کنم که مالی را به دست آورد از هر راهی، از معدن یا از طرق دیگر، ولی خمس نداد چون عقیده نداشت، این مالی که قید مخمسه منتقل کرد به یک شیعه که خمس رو واجب میدونه، علل قاعده باید این خمس مال رو دفع بکنه، ولی چند ائمه اباحه کردن برای شیعیانش، فرمود شما میتونید در این انبار تصرف کنید بدون اینکه خمسش رو ادا بکنید. این نظر امام رضوان الله تعالی. این همین مطلب رو مرحوم سید در عروت در مسئله 19 فرمود اذا انتقل الى شخص مالون فیه الخمس، مالی به این شخص منتقل شده که فیه الخمس، ممن لا یعتقد وجوبه، کسی است که اعتقاد به وجوب خمس نداره، کل کافر و نحوه مخالف هم میگیره چون اونم معتقد به خمس نیست. پس اگر مالی منتقل شد به شیعه از کسی که لا یعتقد به خمس، لم یجب علیه اخراجو، بر این شیعه واجب نیست اخراج خمس، فانهم علیهم السلام اباعوا لشیعتهم ذلک. دلیلش هم این است که ائمه علیهم السلام مباح کردن بر شیعیان توشون رب اینها، چه اینکه اینم باز فرمود سوا اون من رب تجاره او غیرها، چه از معدن باشن درآمدش که کون کافر، چه اینکه از رب تجاره بالاخره مالیست از او خمس نداده، هرچی میخواد باشه، از معدن در آورده، از گنج در آورده، از قوس در آورده، ارواح مکاسب هرچه. سوا اون من المناکه و المساکن و المتاجر او غیرها، چون اینا اختلافی است، چون فرق نمی کند در مقابل اقوالی است که میگن فقط اگر از مناکه باشد حلال شد، در غیر مناکه هر ایشون تعمیم میدن. سوا اون کان من المناکه و المساکن و المتاجر او غیرها. اینم نظر مرحوم سید. محشین هم در اینجا اغلب حاشیه‌ای ندارن، موافقه با مطلب. این اصل مسئله. دلیل مسئله که میگیم اگر کافر یا منافق یا مخالف مثل سنی ها مالی رو به دست آوردن که باید خمسش رو بدن و خمس ندادن، منتقل شد به شیعه، شیعه واجب نیست اون خمس رو بده. چرا؟ برای اینکه اباحه شد، ائمه ای رو براشون حلال کرده. این دلیل مثلا عرض کنم برای اینکه پس دلیلش اباحه ائمه است. در اباحه و تحلیل هم روایات مختلفی داریم و متعارض در باب تحلیل خمس. بعضی میگن به طور کلی خمس حلال شده بر شیعیان، بعضی به طور کل نمیگن، بعضی موارد رو میگن، بالاخره حالا میگیم هم اقوال درش هم روایات متعدد و متناقض و هم اقوال متشدد. منشه تشتت اقوالم همون روایات. اگر ما بخوام خلاصه مطلب رو بگیم، مراجعه به روایات که میکنیم میبینیم میتونیم بگیم روایات سه دست، سه طایفه روایات در باب تحلیل خمس وارد شد. طایفه اول از روایات عرض کنم که طایفه ایست که دلالت میکند بر تحلیل خمس، حلال کردن خمس رو برای شیعه، عرض کنم که اباحتن مطلقا به نحو اطلاق بلا قید بلا شرط. تو روایاتی میگه که خمس برای شیعیان تحلیل شد، هیچ کس نباید خمس برایشون واجب نیست خمس. این یه دسته روایات که ائمه علیهم السلام مفاد روایات این الله. مسئله 12 لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک الا فی بعض الاحوال. مسئله تقریبا یه مسئله ایست که اشاره دارد به یک فسادی که در اجتماع پیدا میشه گاهی و شاید شیوعش در حدی باشد که دیگه به فتوا و به کتب فقهی هم کشیده شد. و اون است که گاهی شخصی که بدهکار خمس هست یک مستحقی رو پیدا میکنه، بهش قرار میذارد که من خمسم رو میدم به شما به شرط این که برگردم شما بگیر بابت خمس که خمس من ادا شده باشه، بعد شما حالا اکثرشو مثلا یه مبلغ مهم میشو برگردون بقیهش مالشون. اینجا عرض کنم که حالا یا شرط میکنه باش به شرط اینکه برگردونه، یا اینکه شرط هم نمیکنه اما بالاخره قراردادیست که هم اون میدونه باید چیکار کنه، این میدونه چقدر بهش بده تا اون برگردونه، ولو تو لفظ نمیارن ولی بنابر این هست که بده و برگرد. اگر اینجور قراردادی باشد خمس رو بده و بعض وقتا سید هم هست میند که اگر همین کار رو نکند همین هم گیرش نمیاد، این خمس بده نیست. اما اگر گفت مثلا یه میلیون میدم به شما، شما 800 تومنش رو برگردون 200 تومنش مال تو، اون سید میگه خب باز 200 تومن هم بالاخره یه مبلغیست و الا اگر روشه تیرشانی میده، اونا هم قبول میکنن این کار. این یه فسادیست، یه شایی چیزی که بالاخره باید جلوش گرفته بشن. از اون کنم دیگه به فتوا کشیده شده، هم مرحوم امام اینجا ذکر میکنن هم مرحوم سید در قره محشین متعرضن. عبارت اینه که لا یجوز و للمستحق ان یأخذ من باب الخمس، که بگیره بابت خمس و یرده علی المال، بگیرد برگردد. خب صریحا فرمود لا یجوز. عین همین تعبیر رو مرحوم سید در عروه داره که باز ایشون هم فرمود لا یجوز للمستحق، سید مستحق خمسه اما بخواد اینجور کار رو بکنه که بگیره و بعد برگردونه خمس رو به مالک، این خمس حساب نمیشه، بلکه شاید شرعا هم اصلا این کار حرام باشه. مرحوم سید و همچنین امام اینجا یک مستثنایی رو مطرح میکنن و یک مستثنا من را و یک استثنا لا یجوز، همچه کاری کسی خمسش رو بپردازد به سیه و بعد پس بگیره یا مستحق بیاد بگیره برگردونه، لا یجوز الا، یه استثنا میخوره الا در مواردی که ازدواجی که میکنن رو وقتی که میکنن از این دو جهت شکم و فرج هلک الناس. چرا؟ لأنهم لم یعدوا الینا حقا، اینا اموالی به دست میارن خمس درش هست، حق امام درش هست، نمیدن، چون حق ما رو نمیدن مال براشون حرام، تصرف تو مال حرام، پس اگر قضا میخورد مال حرام میخورد. هلک الناس فی بطونه، ازدواج میکنه با این مال حرامه، پس هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، برای اینکه حق ما رو نمیدن. فرمود لأنهم لم یعدوا الینا حقا، علا دخبالش امیرالمومنین فرمود الا و ان شیعتنا من ذالک و آبه مؤمن متدین توبه از گناهان قبل و ذمش مشغول است به خون عاجزم هست از پرداخت، پولی ندارد که بتوند اون خمسی که به عهدش اومده از باب اتلاف تلف کرده اومده به ذمش، نداره الان به پردازن. توبه هم میخواد بکنم، عرض کنم که ناراحت هم هست از این اشتغال ذمش. در یه همچه موردی با یه قید اضافه که لا یرجا زواله، امید این که این عسرو تنگدستی هم از بین بره نباشن. این قید رو مرحوم سید نداره، امام دارن، و قید خوبیست، لازمیست که الان در عسر و حرجه، ولی اگر امید هست که انشاءالله در آینده رفت بشه، اونجا امحال باید بشه بده، نه اینکه خمس رو بده و بعد پس بگیره. اینجا امحالش بودن مخلط که تو تا مثلا فرض فرماد که سامنه کن یه سال دیگه دو سال دیگه توان پیدا کردی خمس رو بده. لا یرجا زوال این عسر و این شدت و حرجی که الان توش هست. با این وضع گفتن جایزه که خمس رو بگیرن و بهش برگردن. پس یک مستثنا من در عبارت داریم، یه استثنا مستثنا من، همون که جایز نیست یه همچه اقدام. کسی مالی رو بابت خمس بپردازد و برگرده اون طرف بهش برگردونه، این لایت رو استثنا من که الا در یه موقعی که اون یه همچه وضعی براش پیدا شده و پشیمانه و توبه کرده و حالا میخواد ذمه‌شو از اون بدهی که دارد فارغ بکنه، به این راه دچار عرض کنم که این قضیه بشه. خب اما مستثنامه وجهش چیست؟ این لایت رو وجهش این است که عرض کنم که منافات دارد با غرض و علت تشریع خمس. اصلا فلسفه تشریع خمس چی بوده؟ از روایات استفاده میشه. عیناً زکات هم همینجور، و زکات هم نمیتوند به فقیر بابت زکات بده و اون برگردوند به خود مالک. هم در زکات این بحث میاد، هم در خود علت تشریع، فلسفه تشریع زکات یا خمس، رفع نیاز و سد حاجت فقیره، برای اینکه فقرا گرفتار نباشند، مشکلشون حل بشه، نیازشون برطرف بشه. برای این جهت است که زکات تشریع شد، برای این جهت است که خمس تشریع شد. برای زکات فقرایی هستن واقعا مستعصن، زندگیش عرض کنم که با سختی میگذره، این رو خداوند برای در مال اغنیا سهم گذاشته برای فقرا زکات، که اینا زکات مالشون رو بدن که فقیر از اون حالت اضطراب بیاد. برای افرادی که سیدن، از بنی هاشم هستن، اینا از مال زکات نمیتونن بگیرن، ممنوع برشون زکات. خداوند به جای زکات برای اونها خمس رو قرار داد. پس هر دو، هم زکات هم خمس، برای رفع حاجت فقیر قرار داده شده. در روایات مفصل اومده علت و فلسفه تشریع. حتی در یه روایتی که قبلا خوندیم، مرسله حماد که روایت طولانی هم بود، در اونجا یه همچه تعبیری هست، فرمود بر این که ان الله تعالی جعل الزکاه و الخمس به نحو لو ادیا لم یبق فقیر من فقراء الناس من الساده و غیره. اگر مردم خمس و زکات رو ادا می کردند در آجوری خدا من قرار داده، حکمت پروردگار جوری قرار داده در زکات که هر سال چقدر محصولات به دست میاد، چقدرش بابت زکات، چقدرم فقیر هست. بابت خمس هم درآمدهای مردم و خمسی که تعلق میگیره سادات فقیر، خدا جوری قرار داده است که اگر این خمس و زکات ادا بشه و مردم پرداخت بکنن، لم یبق فقیر من فقراء الناس، چه از سادات چه از غیر سادات، کسی فقیر است نمیدونه. اگر فقیر داریم برای نیست که اون کسی که حق زکات به ذمه‌شه نمیده، سادات فقیر داریم برای که خمسشون رو نمیدن. پس فلسفه تشریع زکات یا تشریع خمس رفع نیاز فقیره که اگر میدادن لم یبقى فقیر، برای این جهت تشریع شده. خب اگر شارع مقدس بگی که جازه برای اون مالک که زکاتشو بده به فقیر و پس بگیر، جازه برای اون کسی که سهم سادات به ذمه‌اش هست، جایز از سهم سادات رو بده به سید فقیر و پس بگیره، اگر جایز بشد این هم تفویت حق سادات میشه، حقشون از بین میره، فقیر میمونن، محروم میمونن یه عده، و هم منافات با حکمت داره، حکمت تشریع برای این که نیاز فقرا برطرف بشه. اگر بنا شد اینا بتونن پس بگیرن، کسی این کار رو نکنه، معمولا یکی پیدا میکند یه سیدی رو پیدا میکند که بتونه باش قرار بذارد، من میدم به شما خمس رو برگردم، بنابراون معمولا خمس ها زکات ها برمیگرده به مالکین و فقرا محرومه. خلاف از کنم که فلسفه حکمت، خلاف تشریع خمسه، بنابراین جایز است. پس وجه این که میگیم لایجوز برای این است که این منافات دارد با تشریع خمس، فلسفه تشریع خمس، فلسفه تشریع زکات منافات با او داره، از اون طرف تفویت حق این هاست، اینا باید از محروم بودن بیرون بیان، حقشون تضییع میشه، تضییع حق فقرا، سادات، از این جهت میگیم لایجوز. پس وجه عدم جواز این هست که تشریع شده برای اینکه مردم فقرا از نیاز برطرف، نیازشون برطرف بشه، حاجتشون رفع بشه، بیرون بیان از این گرفتاری، این برگردوندن منافات داره. مستحقی که میگیره اگر چنانچه بخواد برگردونه، اگر بخواد برگردونه این مال را، اشکالاتی یا مستحق هست، بله، اما اگر چی؟ نه، یه نفر رو شما نگیرید. اگر گفتیم یجوز و برای مستحقین که بگیرن و برگردن،
نه، چون
چی تو سال بکنی هم به بقیه
خوب میشه، آقا من بگیرم و برگردن، هم به بقیه خوب محروم میمونم. خب اگه برگردن در محروم میمونم، چرا میگرفته؟ اگه برگردن
یه مورد شما بخواد بگید، ما می حکمت تشریع خمس،
من به اینه که شما عدم جواز رو در قوضه این مانه بذارید، نه در قوضه مستحق.
لکل، یعنی لکل مستحقین لایق.
نه
همین شما فرض
کنید،
ببینید شما فرمان یه من مستحق اینجوره، نه اینجور نیست. ما میگیم تشریع خمس برای این است که محرومین از محرومیت در بیان، برای این جهت. اگر بنابش جایز باشد هر مستحقی که خمسی که گرفت برگردونه، از این جهت خب اموال توش همون مالکین میمونه، اونا درآمدشون بیشتر میشه.
جماعت بقیه سالا که خوب نشده، حتی خودشون برگردونه مستحقی شده. حالا وقتی اینطور جوری داره میشه که اگر شخص مستحق پول بگیره برگردونه میمونه این مستحق، ولی اگر خودش مصرف کنه دیگه از حالت استحقاق در میاد، خمس بعدی به دیگری میره. این مشکل
کلیش
درسته.
حالا علای حال بلا شبه برای مالک هم جایزه. ببینید برای اونم برای که بله برای اونم جایزه.
مالک که اومده برایش خواهی کرده، هیچ شرطی هم قبلا نکرده، هیچ مشکلی نداره در مالک. ولی مستحق با خاطر اینکه این خمس را اگر برگردونه به مالک میمونه مستحق، قاسم گداد
حالا اون
باید نمیش بده.
حالا اگر اونم با همون سختیش میسازه محرومیت رو قبول داره، ما یه مورد خاص شما ملاحظه نفرمایید. از اون طرف درسته، ببینید اون وقت از اون طرف این مستحقی که میگیره این مال را، سهم سادات را میخواد برگردونه، به چه نیت برمیگردونه؟ هبه میخواد بکنن؟ اگر میخواد هبه بکند شأنیت دارد یه فقیر یه هم مثلا 1,000,000 تومان رو هبه کنه؟ شأنش نیست، جایز نیست براش. پس از جهات مختلف، یه وقتش از جهت محروم بودن، یه جهت از اینکه آخه چجوری میخواد برگردونه. اگر میخواد هبه بکند باید هبهش مطابق شأنش باشد. این یه همچه شعنی در زندگیش ندارد که بتوند 1,500,000 تومان رو هبه کند به کس. علی حال هم برای مستحق، اون حالا تعبیر رو از اینجور عنوان کردن که لا یجوز للمستحق، و الا از اون طرف مالک هم اگر بخواد خمسش برسان، این هم یک روایت، روایت نه بله بله اینا اطلاق دارد. خیلی خوب روایت دیگه، حالا این روایت رو بخونیم تا بعد ببینید باید چه بلایی بزنش در بیاد. این هم یک روایت که به طور کلی فرماد حقی که ما تو این اموال داریم تحلیل کرد. عرض کنم که این روایت هم بعضی گفتن در این روایت ابی اماره هست که مجهوله، ولی همون رب صاحب هدایت میگه صحیح هست، همین روایت هم تعبیر به صحیح هم میکنه. علی حال این روایات رو ما داریم که به نحو کلی بدون قید و شرط اباحه میکنن خمس رو برای شیعیان. عرض کنم که از نظر دلالت روشن، از نظر سند معتبر. عرض کردم روایت متعدد دیگه هم هست، اونا در سند داشته ضعف و اشکالی هست و نقل نکرده. این یه طایفه اول از روایات دلالت بر تحلیل به نحو مطلق. حالا بعد طایفه دیگر رو فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.